رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. یک شهروند 28 ساله قرغیزستان با اتهام راندن تاکسی به طرف ازدحام مردم در شهر مسکو بازداشت شده است. چنگیز انوربیک اولو در بازپرسی های ابتدایی گفته است که هدفش پخش کردن آدمان نبود، بلکه همان لحظه اداره ماشین را از دست داد. حادثه شام 16 ایون در کوچه ایلینک شهر مسکو رخ داد و بر اثر آن 8 نفر از جمله سیاحان مکزیکایی که برای تماشای جام جهانی فوتبال به روسیه آمدند آسیب دیدند. تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه میشنوید. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه در سخنرانی خود به نیروهای افغان گفت از 18 ایون مهلت آتش بس را با طالبان دراز کنند و از جنبش طالبان هم خواست که آتش بس را تمدید نمایند. اما رئیس جمهوری افغانستان گفت
با قوای مسلح در سراسر کشور هدایت داده می شود تا در مقابل هر نوع حمله و تعرض برای تامین امنیت مردم دفاع از وطن آمادگی قاطع و همه جانبه را داشته باشد.
طالبان که آتش بس 3 روزه‌شان با حکومت افغانستان روز 17 ایون به پایان رسید، هنوز در مورد درخواست نوی اشرف غنی چیزی نگفتند. اما در 3 روز گذشته حکومت افغانستان 10 طالب زندانی را آزاد کرده به جنگجویان این جنبش با شرط سپردن سلاح اجازه ورود به کابل و شهرهای دیگر را داده است. اعلان تمدید مهلت آتش بس با طالبان از طرف اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با استقبال گرم در جهان روبرو شد. مایک پامپیو وزیر کارهای خارجی آمریکا روز 16 ایون از پیشنهاد حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات با طالبان نیز حمایت کرد. وزیر امور خارجه بریتانیا بوریس جانسون نیز در اعلامیه از دراز شدن مهلت آتش بس در افغانستان ستایش نمود. نخستین کشتی حاملی تقریبا 630 پناهجویی که از بحر میانه‌زمین نجات داده شدند روز 17 ایون به شهر والنسیا اسپانیا رسید. کشتی حاملی پناهجویان را تا اسپانیا 2 کشتی محافظ بحری ایتالیا راهنمایی کرده است. این پناهجویان از طرف 2000 نفر مورد استقبال قرار گرفتند. در بین آنها حدود 1000 نفر از امدادگران صلیب سرخ و 470 ترجمان هم بودند. در بندر شهر والنسیا یک لوحه بزرگ هم نصب شده بود که برایش با چندین زبان به خانتان خوش آمدید نوشته شده است. حدود 600 پناهجو که می‌خواستند با 3 کشتی خود را به اسپانیا برسانند، اخیراً در بحر میانه زمین نجات داده شدند. ایتالیا به این پناهجویان اجازه نداد که داخل کشور شوند. وزیران کارهای خارجی مقدونیا یا مکدونیا و یونان در مورد تغییر نام جمهوری یوگسلاوی سابق به سازش رسیدند. توافقنامه روز 17 ایون از طرف نیکولا دیمیتروف وزیر امور خارجه مقدونیا و نیکوس کودزیاس وزیر امور خارجه یونان امضا شد. نخست وزیران دو کشور هم در مراسم امضای این توافقنامه حضور داشتند. بر اساس سازش حاصل شده پس از 27 سال نزاع بین دو کشور، مقدونیا به نام جمهوری مقدونیا شمالی تبدیل نام خواهد کرد. این توافقنامه باید از طرف پارلمان مقدونیا و هم یونان تصویب شود. دپارتمنت دولتی یا وزارت امور خارجه آمریکا هشدار داده است که احتمال تروریستان مکانهای برگزاری جام جهانی فوتبال 2018 را در روسیه هدف قرار دهند. این وزارت به تهدید مشخص اشاره نکرده است، اما روز 16 ایون از شهروندان آمریکا خواست به خاطر تهدید تروریسم و همچنان آزار و تمجوی مقامات حفظ حقوق در مورد سفر به آن کشور تجدید نظر کنند. در بیانیه وزارت کارهای خارجه آمریکا آمده است با وصف تدابیر گسترده برای تامین امنیت جام جهانی فوتبال، تروریستان ممکن است تلاش کنند مکانهای را به مثل میدان، جای تجمع طرفداران تیم‌ها، سیاحان و مرکزی نقلیاتی هدف قرار دهند. گروه تندروی دولت اسلامی از آخرهای سال گذشته به این طرف از طریق شبکه‌های اجتماعی تهدید کرده است که بازی‌های جام جهانی فوتبال را خلل‌دار خواهد کرد. مقامات روسیه گفتند چاره‌های شدید امنیتی اندیشیده شده است و ده‌ها هزار نیروی امنیتی در مسکو و شهرهای دیگر میزبان بازی‌ها دست به کارند. این بازی‌ها 14 ایون آغاز شد و تا 15 ایول ادامه خواهد کرد. در یک سال آخر بیش از 130 زن و دختر تاجیک در پی خشونت خانوادگی در بیمارستان‌ها بستری شده تحت نظارت پزشکان قرار گرفتند. سعیده عمرزاده معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان هفته گذشته در نشست در دوشنبه گفت از اینها 40 نفر به زورآوری روانی، 14 نفر به زورآوری اقتصادی و 7 نفر به زورآوری شهوانی دچار شدند. مقامات گفتند که قربانیان خشونت تنها پس از آنکه نتوانستند در شرایط خانه وضع خود را بهبود بخشند به بیمارستان ها رفتند. به اطلاع سازمان‌های مدافع حقوق زنان در تاجیکستان هر روز حداقل 2 شکایت از خشونت خانوادگی به دست آنها می‌رسد، اما نه همیشه زنانی که مورد خشونت و بدرفتاری قرار گرفتند به نهادهای دولتی و یا سازمان‌های اجتماعی مراجعه می‌کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
حکومت افغانستان مهلت آتش‌بس با طالبان را تمدید کرد و ده ها تن از جنگجویان زندانی را آزاد نمود. آتش‌بس میان حکومت افغانستان و جنبش طالبان در آستانه عید سعید فطر حاصل شده روز یک شنبه خاتمه یافت. تفصیلات بیشتر را در این باره من امریدین علیموف میگویم. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در سخنرانی خود به نیروهای افغان گفت که از 18 ایون آتش‌بس را با طالبان دراز کنند و از طالبان هم خواست که آتش‌بس را تمدید نمایند. جنبش طالبان که آتش‌بس 3 روزه اش با حکومت افغانستان روز 17 ایون به پایان رسید، هنوز در مورد درخواست نوی اشرف غنی چیزی نگفتند، اما در 3 روز گذشته ده ها تن از جنگجویان طالبان با سپردن سلاح‌های خود در نزد دروازه‌های کابل وارد پایتخت افغانستان شدند. حشمت الله استنگزای سخنگوی اداره پلیس روز شنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت این کار بر اساس آتش‌بس میان حکومت و طالبان امکان پذیر شده است. او افزود
دیروز در بیشترین ولایت‌ها در شمال و جنوب کشور حتی سطح مقامات طالبان آمدند با نیروهای امنیتی با مردم یک جا عید تجدید کردند و امروز هم به سلسله از همو دید و بازدید ابتداد از افراد مرتبط با طالبان وارد شهر کابل شدند که تدابیر ویژه امنیتی بوده و یا مربوطات حوزه 8 تانگ لوگر و سایه چوک ارغندی بیجا تا ساعت کوسنگی را آمدن، البته بدون سلاح نداشتن، سلاح خود در بازار کابل تسلیم کرده بودند.
این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان گفت در ولایت های غزنی، لوگر، فراه و بادغیس نیروهای افغان با جنگجویان طالبان احوال پرسی کرده و عید را تبریک گفتند. بر اساس برخی گزارش ها طالبان در کنار مبارک بادی عید سعید فطر یکجا با نیروهای امنیتی در مسجدهای جامعه نماز گذاشتند. امریدین ولی رئیس شورای ولایتی کندوز در صحبت با رادیوی آزادی گفت نیروهای امنیتی و طالبان در شهر کندوز یکجا نشسته با هم عید را تجلیل کردند. عبدولی وکیل معاون رئیس شورای ولایتی لوگر گفت مسئولان محلی امنیتی و نیروهای دفاعی با طالبان جمع شده عید را جشن گرفتند. عبدولی وکیل گفت مسئولان امنیت ملی، مقامات پلیس و ارتش و رهبران طالبان پیام مشترک صلح و امنی سر دادند. بر اساس آتش‌بس اعلان شده از سوی حکومت افغانستان در هفته گذشته، طالبان تمام عملیات نظامیشان را تا روز سوم عید باز داشتند. همچنین حکومت به طالبان اجازه داده است که میتوانند در روزهای عید در منطقه های تحت کنترل حکومت رفته با خانواده هایشان دیدار کنند. یک کارشناس مسائل سیاسی گفت داخل شدن شماره از جنگجویان طالبان در منطقه های تحت نظارت حکومت کاری تصادفی نه، بلکه نتیجه گفتگوهای پنهانی میان دو طرف است. طالبان هفته گذشته به جنگجویانشان دستور دادند که در 3 روز عید رمضان آتش‌بس را رعایت کنند و در این روزها نیروهای افغان را هدف نگیرند. طالبان این زمان تاکید کردند که نیروهای خارجی به آتش‌بس شامل نیستند و به آنها مثل گذشته حمله صورت خواهد گرفت. در افغانستان فعلا بیش از 15 هزار سرباز آمریکا و ناتو یا پیمان نظامی اتلانتیک شمالی جایگیر شدند. با وجود استراتژی نوی آمریکا بر ضد طالبان که رئیس جمهور دونالد ترامپ سال گذشته قبول کرد، این گروه همچنان منطقه های بزرگی را در افغانستان زیر نظارت دارد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
ریاست مبارزه با جنایت های سازمانی یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به تفتیش قضیه یک شهروند ازبکستان شروع کرد است که گویا از طرف یک ساکن ناحیه حصار طی 8 ماه مورد استثمار قرار گرفته همچون مردی کار استفاده شده است. سرگذشت جسور امیروی 20 ساله یک ساکن شهر ترمیز جمهوری ازبکستان خیلی پیچیده و پرمشکل است. این جوان هفته گذشته به وزارت امور داخلی تاجیکستان مراجعه کرده خواستار بررسی قضیه خود شد. من میرزانبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جسور امیروف میگوید تا اکتبر سال گذشته در خانه پدر در ترمیز زندگی میکرد و در اولهای همان ماه به تاجیکستان ویزه تاجیکستان را گرفته برای دیدار بینی با مادرش رفت. والدان جسور چندین سال پیش از هم جدا شدند و مادرش با دو خواهر جسور با مرد دیگری در ناحیه حصار آیله برپا کرده بود. ولی مهمانی در خانه مادر زیاد طول نکشید. بعد چند روزی در خانه مادر و پدراندر ایستادنش تخمینا روزهای 9 اکتبر سال گذشته مادر جسور دلفوزه علی قلو با هدف کار و درآمد در ترکیه منزل را ترک کرد و جسور هم به زودی در کوچه ماند. جسور میگوید از بس که پولی برای بازگشت به خانه پدر نداشت قرار کرد از حساب مردیکاری یک مقدار پولی به دست آورده بعدن به ازبکستان برگردد. در سری راه در ناحیه حصار با مرد بیگانه شناس شد و خدمت مردیکاری پیشنهاد کرد. این مرد هم پیشنهاد را پذیرفته او را به حویلش در دهه صیاد ناحیه حصار برد. برابر رسیدن به تاکید جسور پاسپورتش را از دستش گرفت و در کنج خانه‌اش جای داده برایش سفارش داد که کارهای حویلی مثل انداوی دیوار را انجام دهد.
پاسپورت ما گریف های دستم و گفت که بیا کار کن. گفت پول تا میتیم. گفت یک ماه کار کردم و کامیرا هم گفتم نگو فولی با میری گفت آی باین 8 ماه گذاشت. ما هم که میزدن روز نمیدادن سهار که تو میخزانه کار میبره توری زمین ساعت 4 ساعت شام میبیاره نون نمیتی نون سخت میتی ادا اگرود اوی لایقه اوی در تار میکنیم پیاز و سوده کردگه پیاز میگیرم میخورم.
8 ماه زندگی در خانه نومان میرزایف ساکن دهه سیاد را جسور خیلی سنگین و مجبوری مینامد. این همان دعوایی است که خود نومان میرزایف کاملا قبول ندارد.
همان ماین اودان گنده میشدم 8 ماه نمیجاد زندگانی کرده خیلی چوه که نباشم رفته یکون جلوه نکرد یکون کرده که مرا همه خیلی عذاب میتیست یا مرا پولی ما کشیده گیره یا در پاسپورتی ما کشیده گیری رفته مراجعه میکرد یا رئیس محله های اوچتکوی ها چوبه نرفته این نباشن.
در حالی که سنجیدن حقیقت حرفای این دو جانب مشکل است کار را سر ریاست مبارزه با جنایت های سازمانیافته وزارت کارهای داخلی شروع کرده است. به اطلاع فردوس استموف یک کارمند وزارت کارهای داخلی در حقیقت ساکن شهر ترمیز هفته گذشته به این ریاست آمده از سرگذشت های تلخ خود در تاجیکستان شکایت کرده است. استموف گفت که خادمان این اداره الکی با خود جسور امیروف، نومان میرزوی و رئیس محله سیاد صحبت ها انجام داده بیانات آنها را گرفتند ولی هیچ تصمیمی در زمینه باز شدن پرونده جنایتی گرفته نشده است. در حالی که آینده این قضیه به تصمیم پلیس بستگی دارد مادر جسور دلفوزه علی قلوب همانو در ترکیه به سر میبرد. این زن روز 13 میون در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که پیش از ترک تاجیکستان کردنش به جسور تاکید کرد که به ترمیز برگردد. جسور امیروف میگوید تمام مدتی که در خانه میرزایف بود گویا صاحبخانه او را نمیگذاشت به بیرون رود و میترسان که به کجای نرود باز بر میگرداند. طی این 8 ماه جسور در منزل میرزایف بدون ثبت دائمی زندگی کرده است. جسور امیروف میگوید طی تقریبا یک هفته ای که از خانه صاحبخانه‌اش رفته است در کوچه ها و گاه در مسجد و گاهی در خانه مردم به سر میبرد. خودی او گفت میخواهد به سفارت ازبکستان هم از روی قضیهش مراجعت کرده و از آنها نیز کمک بخواهد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تشانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی سحر موها تشانه کردی مرا دیدی و تو بهانه سحر ندارم صبح سحر موها قشانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی صبح سحر موها قشانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی راست بگو چرا بهانه کردی راست بگو چرا بهانه کردی مرا دیوانه کردی مرا
چنگیز انوربک اولو شهروند قرغیزستان و راننده تاکسی که شب 16 ایون در نزدیکی میدان سرخ مسکو 8 نفر از جمله سیاحان خارجی را زده مجروح کرد گفت که برای خوابروی به خانه شتاب داشت. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات می دهم. بنا به نوار بازپرسی او که اداره پلیس مسکو روز 17 ایون نشر کرد انوربک اولو گفته است 20 ساعت در سری فرمان ماشین بود و کنترل را از دست داد. این شهروند قرغیزستان میگوید ماه پیش رسما در پایتخت روسیه به کار سر کرد و در این مدت بار هم قاعده حرکت در راه را ویران ننموده است. در پاسخ به سوال مفتشان که آیا مشروبات استعمال کرده بود یا نه، چنگیز انوربک اولو گفت و این نمی نوشد و برعکس به ورزش مشغول است. بخش قرغیزی رادیوی آزادی هم میگوید چنگیز انوربک اولو واقعا در حیات کلوبی عثمان عمر تمرین میکرد و ماه اکتبر سال 2017 هم در یک مسابقه در سوچی صاحب مدال شده بود. هنگامی بازپرسی این راننده مهاجر تاکید کرد که هدف پخش کردن پیاده‌گردان را نداشت و گفت به جای آنکه ترمز را پخش کند اشتباهی گاز را زیر کرده است.
Сразу убегать. А почему убегали? Испугались?
در مورد آنکه چرا بعد حادثه تلاش فرار از محل صدمه را داشت، او گفت ترسیدم که مرا میکشند. چنگیز انوربک اولو شهروند 28 ساله قرغیزستان با اتهام راندن تاکسی به طرف ازدحام مردم در پایتخت روسیه محل برگزاری جام جهانی فوتبال در بازداشت است. این حادثه شام 16 ایون در نزدیکی میدان سرخ مسکو رخ داد و بر اثر آن 7 نفر از جمله سیاحان خارجی که برای تماشای جام جهانی فوتبال به روسیه رفتند آسیب دیدند. مسئولان بیمارستان در مسکو شمار زخمی های حادثه را 8 نفر شمردند. بنا به گزارش های مختلف در حادثه 2 شهروند مکزیک، 2 روسیگی، 2 اوکراینی و 2 آذربایجانی مجروح شدند. پلیس مسکو در بیانیه گفت که دلیل ابتدایی ناتوانی راننده در اداره ماشین است. سرگی سابیانین میر شهر مسکو نیز در شبکه تویتر نوشت که این یک حادثه تصادفی است. او گفت راننده کنترل ماشین را از دست داد و این باعث گردید که حادثه ناخوش رخ دهد. سابیانین همچنین افزود است که جریان تحقیق حادثه را زیر نظارت دارد. وزارت امور خارجه قرغیزستان و سفارت آن کشور در روسیه خبر دادند که قضیه را پیگیری دارند. مقامات روسیه میگویند چنگیز انوربک اولو پروانه یا حجت رانندگی را در قرغیزستان گرفته است و نسخه آن را نشر کردند. ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم نشان می‌دهد که این تاکسی ناگهان از خیابان پرآدم راهش را عوض کرده به سمت پیاده رو رفته است. راننده پس از آن که ساکنان تلاش می‌کنند او را از ماشین بیرون کشند، سعی می‌کند از محل حادثه بگریزد. یک شاهد حادثه هم به خبرگزاری رویترز گفته است راننده تاکسی خواست که از جای حادثه فرار کند، اما از طرف ساکنان دنبال و زود بازداشت شد. پس از سلسله حمله ها به جای های سیر آدم با ماشین در بعضی از کشورهای اروپایی که ده ها کشته بر جای گذاشت، مقامات روسیه در میدان های پر ازدحام مانعه های بتونی گذاشتند. روسیه این شب و روز میزبان جام جهانی فوتبال است. این بازی ها 14 ایون سر شد و تا 15 ایول در 11 شهر روسیه ادامه خواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دلشاد سعیدوف که چند سال هدف یگونه‌اش ادامه تحصیل در امریکا بود و برای این زیاد تلاش میکرد، حالا با سفر این کشوری آرزوهایش آمادگی میبیند. او در یک آزمونی سی رقابت پیروز شد و خوشحالیش حد و کنار ندارد و باور دارد یک سال تحصیل در امریکا راههای زیادی موفقیت‌ها را برایش باز میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیز روحلوی را میکنم. دلشاد یکی از 40 جوانی خوشبخت است که در پای شرکت در آزمونی فلکس شانس تحصیل در امریکا را به دست آورد. قرار است این گروه از ماه آینده تحصیل را در امریکا شروع کنند. این یگانه برنامه است که به جوانان بالایوقت تاجیک به طریق رایگان امکانی برای یک سال زندگی و تحصیل در امریکا را مهیا می‌سازد. این برنامه بیشتر به دانش و زبان‌دانی جوانان توجه می‌کند و اکثر آنهایی هم که آرزوی تحصیل در خارج را دارند خیلی تلاش می‌کنند در این برنامه غالب آیند. فلکس در چند سال پیش به جوانان تاجیک هنوز از کرسی مکتبی امکانی تحصیل در امریکا را فراهم می‌کرد. نونا مجیدی معاون رهبر شورای آمریکایی اوید به معارف بین‌المللی در تاجیکستان هفتم ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت همه سالا تا 42 نفر از جوانان بالایوقت خواهشمند تحصیل در امریکا توسط این برنامه به این کشور سفر میکنند. خانم مجیدی گفت
در برنامه فلکس у нас всех городах в Таджикистане это все да это полностью бесплатно финансируется госсапом.
ما در برنامه فلکس جوانان را از تمام منطقه های تاجیکستان فرا میگیریم. تحصیل رایگان است و سوی دپارتمان امریکا مبلغ گذاری می شود. اجرای برنامه فلکس از سال 1992 شروع شد و در مدتی چند سالی اخیر توانستیم حجم آن را زیاد کنیم، چون سمرانوکی این برنامه ذخیره های ایلوگی را درخواست نمودیم. این است که در چهارچوب این برنامه تعداد اشتراکچیان حدود دو برابر، یعنی از 22 تا به 40 اشتراکچی افزایش شد.
غالبیت
و سفر گروه 40 نفره جوانان تاجیک به امریکا در حال است که تعداد زیادی خواهشمندان دیگر در تاجیکستان از حالا برای شرکت در دوره‌های نوبتی برنامه فلکس آمادگی می‌بینند. ظاهراً رقابت‌های نوبتی در این برنامه با جوانان تاجیک شدید خواهد بود، زیرا برنامه مثل فلکس که برای تحصیل جوانان در امریکا مساعدت می‌کند در کشور انگشت شمار شد. چند سال پیش جوانان تاجیک امکانی وسیع‌تری به دست آوردن شانس تحصیل در آمریکا و اروپا را داشتند. مرکز و برنامه‌های مستقل و بین‌المللی زیاد این امکان را برای آنها فراهم می‌کرد. اما در چند سال اخیر مرکز و برنامه‌ها از جمله مولتیکید و تیم اینترنشنال را از حق انتخاب جوانان برای تحصیل در خارج محروم کردند و سازمان سکورپ را پوره بستند. همزمان ایرکس یک برنامه معروف سفارت آمریکا هم که بسیاری‌ها را برای تحصیل آماده می‌کرد بسته شده است. اکنون جوانانی که میخواهند تحصیل خود را در امریکا ادامه دهند با چند طرح آموزشی حکومت امریکا امید بستند. حالا بر اساس یک لایحه نوی سفارت امریکا در دانشگاه آسیای مرکزی در دوشنبه آماده سازی داوطلبان تحصیل در این کشور برای سالهای 2019-2020 راه اندازی شده، الکی جریان قبول عریضه خواهشمندان شروع شده است. خیرشو شونصریف رهبری مرکز تعلیمی این دانشگاه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها بیشتر خوانندگان صنف 9 را قبول و دوام 2 سال دیگر برای تحصیل آماده میکنند.
تست همش آنلاین است. اینو فقط مود امتحان تشکیل میکنم یک سایت مخصوص است. اینو میدروند. اونجا امتحان میسپورند. اونجا پنجور خیلی دوی است. ریدینگ است. خوندن است. و پنجور خیلی 25 ریدینگ است. 25 لیسنینگ است. اون که معاین او در معاین میکنند. کدوم لیوه اوروین است اینو. کدوم زین است. دانش اینو را. بعد که گذاشتم اونجا در اینترنت همه چیز است. سپردنی با اپلیکاسی این انکیت درون همه در پور میکنند.
در وزارت معارف و علم هم بر رادیو آزادی گفتند یگانه برنامه برای تحصیل جوانان تاجیک در امریکا فلکس است. حتی مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف که همساله برای تحصیل جوانان به خارج بورسیه جدا می‌کند، برنامه مخصوص آموزشی در امریکا را ندارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بیشکیک اخیراً دختری را با هدف ازدواج مجبوری را بودند، ولی در نتیجه این دختر به بیمارخانه افتاد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. عروس ربایی یکی از مشکلات قدیمی جامعه قرغیزستان است که بازمانده از زمانهای قدیمی کوچمنچگی این مردم است. بسیار دختران بدون خواهش به نکاحی ربایندگان خود می‌درآیند. در حالت زیاد این دختران حتی شخصیت و اسم همسران خود را نمی‌دانند. آیزاد 20 ساله خواهر بزرگ دختری که به بیمارستان افتاده است با اشک در چشمانش گفت او و خواهرش از روستا آمده در شهر زندگی و تحصیل میکنند و روز 10 ایون مرد خواهرش را در منطقه نزدیک به مکان زیست در محله آقرده شهری بیشکک دزدید و همراهش به ناحیه جومگول ولایت نورین برد.
مادر خونه جوانی که خونش رو اجاره داده بود دو ما زندگی کردیم. خود جوان رو دو بار دیده بودیم و خلاص. تو زمانی را بودن خواهرم او 3-4 روز در همین خونه زندگی میکرد. روز 10 ایون خواهر این جوان از خواهر من خواست که در انتقال بعضی خلطه ها کمک کند. پدرم در خونه بود، مادر کار. به نویه جمعگل خوهر ما رو خوهر آن جوان بود. خود جوان در سر چنبر موشین بود. بعد این خشواندان پسر به موزنگ زده گفتند که به شهر نزدی ما می آیند. ما روزی نشدیم و آنها تماما بدرک شدند. ما ساعت 2 شب به پلیس عریضه دادیم و تنها بعد این توانستیم که با خوهرم تلفنی صحبت کنیم و گریسته گفت که نمی خواهد ازدواج کند.
دختری که نامش آشکار نمی شود مثل دانشجوی دیگری که در کوشش عروس ربایی جان خود را از دست داد در کالج طبی شهری بیشکک تحصیل می کند. به اطلاع خویشاوندان دختری 18 ساله تجاوز شد و حالا در یک بیمارستان شهری بیشکک تبابت می شود. آیزاد در تصویر وضع خواهرش گفت
رکوی دستش زیر خوردند، دستونش کندگی، همه جویش سرخ و کبود شده است. میگوید که رکویش خیلی درد میکنند. بدون خواهش خواهرم رو تجاوز کرد. با این وجود که در اتاق دیگر والدین جوان قرار داشتند، کسی به او کمک نکرده است.
کاتب مطبوعاتی ریاست امور داخلی شهری بیشکک عادلبک عمرف گفت که از روی این قضیه بر اساس ماده ربایش زن با هدف ازدواج مجبوری پرونده باز شده است. علاوه بر این بر اساس نتیجه های تشخیص سودی و طبی قرار است از روی ماده تجاوز به ناموس هم پرونده باز شود. عمروف گفت از روی این قضیه یک نفر بازداشت شده است.
از روی این قضیه شهروند این سال تولدش 1994 بازداشت شده با مهلت 2 ماه به حبس گرفته شده است. قضیه را شعبه امور داخلی ناحیه لنین تحقیق میکند.
علاوه به پلیس خویشاوندان دختری جبر دیده به مرکز حمایت از حقوق انسان قلیم شمی مراجعه کردند. عزیزه عبدالرسولوا رئیس مرکز حقوق انسان قلیم شمی میگوید از مقامات دولتی طلب خواهد کرد که این قضیه عادلانه بررسی شود.
از روی این حادثه تنها یک جوان را بازداشت کردند، ولی این قصه تکرار سرنوشت برولای است. معلوم نیست که راننده کی بود. خواهر جوان هم در آزادی به سر میبرد. آنها باز هم از صاحبان منزل اجاره وابسته شدند. آنها آمدند و گفتند که خانه را خالی کنند. پرونده جنایی در شهر بیشکک باز شده است، ولی خود جنایت در نویه جمعگل رخ داده است. آنجا خانه والدین جوان است. ما طلب داریم که خویشاوندان جوان هم به جوابگاری کشیده شوند.
قضیه نو در حال رسانه‌ای می شود که از مرگ دختر 20 ساله دانشجو 3 هفته هم نگذشته است. دانشجوی کالج طبی برولای توردعلی قیزی روز 27 می در اداره پلیس ناحیه جیلی ولایت چوی کشته شد. او را با هدف ازدواج مجبوری دزدیدند. وقتی او و ربایندهش به اداره پلیس افتادند، مردی رباینده با دختر با کرد حمله کرد. از روی این قضیه 23 خادم پلیس مجازات شدند. علاوه به این از روی ماده سهلنگاری تفتیشات ادامه دارد. فاجعه‌های اخیر باری دیگر داغ بودن مشکل عروس ربایی در قرغیزستان را به نمایش گذاشت. بعد کشتار دانشجو دختر در اداره پلیس در شهرهای بیشکک، اوش و قراقل نمایش‌های اعتراضی ضد عروس ربایی برگزار شد. در دوام 3 سال آخر بیش از 80 دختر به ساختارهای حفظ قانون برای بدون خواهش و با هدف عروسی ربوده شدنشان شکایت کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای رفتن نامی کتابی عبدالخلیل خالقزاده رئیس هیئت مدیران بیمارستان سینای پایتخت و تاجر معروف تاجیکستان می باشد که با تیراژ 500 نسخه در یک نشریات مفصوم به مستر پرین از دست چاپ برآمد. این کتاب روز 5 ایون در شهر دوشنبه با حضور دانشمندان و صاحبکاران و خبرنگاران معرفی شد. کتابی مذکور ترجمه حالی بوده لحظه های جالب و خاطرمانی از زندگی مؤلف را در پیوند با حیات مردم شروع از سالهای 70 عصر گذشته تا سال 2000 را در بر می گیرد.
عبدالخلیل خالقزاده پس از ختم مکتب ابتدایی در دهه پنجرود پنجکند با فکولته خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین حالا دانشگاه ملی داخل شده ختم میکند. برای یک مدت به هندوستان می رود و بیشتر همچون صاحبکار فعالیت می کند. جناب خالقزاده در سال 2009 همچون صاحبکار همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی بیمارستان سینا در پایتخت کشور را بنیاد می کند. حالا در همین بیمارستان به حیث رئیس هیئت مدیران آن فعالیت دارد.
حالا در استودیوی مهمان آزادی مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالقزاده حضور دارد و من مجری این برنامه میرزا نبی خالقزاد با چند سوال به ایشان مراجعه میکنم. در ابتدا میپرسم که هدف اصلی نوشتن این کتاب چی است؟
اساسا اول درباره تاریخ نوشتن این کتاب باید گفت که این کتاب هدف اولیش نوشته شده است برای اعضای خاندان خودی من، برای آنکه از سبب جنگ شهروندی و هرج و مرج که سالهای 90 در کشور افتاد ما مجبور شدیم که قسم زیادی از اویلامون را کوچونیم از کشور. پیامی که من میخواهم دریابد این است که ما در اساس یک قطار اشتباه ها به خیلی خطاها راه دادیم و آمد به سر کشور ما آنچه آمد. اگر این کتاب تواند که با آدمان برساند که یک اشتباه خوردی آنها میتوند با یک فاجعه ملی بیارد و در آینده از همون پیشگیری شد، من خیلی خرسند میشم. ولی اصلا هدف این کتاب برای خاندان خودم بود. بله، دیگر وقتی که دوستان اصرار کردن منم به همین خلاصه آمدم که تاجیکستان آیله بزرگتری خودی من هست. هر نفری که در تاجیکستان زندگی میکند اگر جوانتر از من باشد حق فرزندی دارد، اگر بزرگتر از من باشد حق پدری دارد. ولی کتاب که در باره واقعا مشاهده های من هست، دیدگاه من هست، شاید هر کسی از این توانت چیزی بگیرم.
من کتاب شما را ورق زدم در این یک لحظه کوتاهی که در دست من بود تا آمدن به نزد شما. اون دوره زمان شوروی که شما زندگی به سر بردید تا فروپاشی شوروی و زندگی شما داشتید و تا حال حاضر دارید در زمان یعنی تاجیکستان بعد از شوروی، کدومی از این دوره ها برای شما جالب تر بود؟
واقعا نظام شوروی میتونست یک جامعه با عدالت برپا کند، همین طوری که مثلا چین امروز با یک کمی تغییرات در نظامش توانست که موفق ترین کشور شود. متاسفانه سیستمی که ما امروز، یعنی که سیستم بازاری که ما امروز در آن کار داریم، کشورمون با آن گذشت، این هیچگاه با برابری مردم آدمان در جامعه نمیارد. این از نقطه نظر متفکران نظامی خوب یا نظامی بهترین برای انسانیت نیست، ولی متاسفانه ما در آن نظامی که هستیم هستیم. در مسئله مشکلاتی تجارت چند عامل هست که این عامل ها در اونجا شمرده می شود، ولی یک چیز می توان مشخصا گفت، تاجر این مثل زنبور عسل است. زنبور عسل برای خودش کار می کند و در کنار این کارش هم گل ها را باردار می کند، هم عسل جمع می کند که بعدا جمعیت از اون فایده می بیند. یعنی کشتن زنبور عسل، زیر فشار گذاشتن یا اون نزد گل ها نبردن، این نابود کردن زنبور عسل است که بعدا نه گل یعنی که باردار می شود نه عسل پیدا می شود. یعنی صاحب کار باید یکی از صاحب احترام ترین انسان در جامعه باشد. فقط در اون حالت اقتصاد و تجارت ما می تواند رشد کنه. اگر دیده باشید چندین بار خودی راهبر کشورم در برامدهایشان گفتن که این تفتیش ها تفتیش های بی اساس باید کم کرده شود. متاسفانه این هنوزم صاحب کارها از فشارها خلاص نشدند.
من میبینم که چند مقاله‌ای که شما نوشتید به دوران سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، یعنی اینها را در بر میگیرد، و چند قصه های هم هست که در اینجا یکی از قصه های به نظر من خیلی هم چی بگم جالب رسید، این لحظه با گرفتن برادر شما.
و درباره اون زمانی که شما دیدید که سر میشد از اون واقعه های بهمن ماه سال 91 و میرسد تا جنگ شهروند، اینها البته قصه گرفتنگیری یکی از قصه های تلخ این کتاب هست، خیلی مفصل هم هست. قضیه این بود که سال 97 وقتی که سازشنامه آشتی ملی شد، جنگیان مخالفین به اسم بطلیون 25 هم برگشتند به کشور. خودتون اون زمان خوب میدونید، اگر همسالای ما که هستید در دوشنبه بودید، اطراف دوشنبه پور از دسته های سید مختار و گیتلر و منصور و چی و چی و زیاد بود. خودسر هم بودند. بله، یکی از همین گروه ها، اصلا این گروه ها زیاد آدم ها را گرفتن گرفته بودن، مثلا معاون رئیسی بانک ملی گرفته بودن، چندین دوستانی ما فرزندانشون گرفتن گرفته بودن. یکی از همین گروه ها همین برادر خوردی من عبدالحکیم گرفتن گرفته بود. و
از کجا هون آمدن به طرف؟ از خانتان یا از کجا؟
اونها چندین روز بعدن در تفتیشات دادگاه برگزار شد، اینها اصلا زندانی شدند. در تفتیشات اینا نشان دادند که اینها در دوام چند ماه از پس او نظارت می بردند.
برادرتون به چیکار مشغول
بود؟ او همراه من به تجارت مشغول بود. بله، این ماشینش کدام است، ساعتی چند می آید، ساعتی چند می رود، همه اینا از پسش نظارت می بردند. و یک بیگاه وقتی که در گاراژ باز کرده بود می خواست ماشینش ماند، از در ماشین کشیده بیرون بار کرده برده بودند، چه که تفصیلاتش همش البته در کتاب هست. و وقتی که ما با کافتکاو اون مشغول بودیم، در روز ششمی این کافتکاو از دست اینها گریخت خلاص شدیم. میشه قهرمانی نشان داد، چون که کم اتفاق میافتاد در ناحیه وحدت. وقتی که اون از گراو گریخته بود، بعد از کمی دویدن به دهه چیرتک رسیده بود. یعنی این چیزا همش در کتاب مشخص است.
بس چه لحظه های همین گونه وابسته به همین حادثه های همین دوره ها، شاید از اشتباه ها بود، شاید از چیزایی بودن که تا امروز ما اثر اشتباه هموزن به جان ما مثلا که در بدن ما مثلا حس میکنیم.
اگر از جهتی عمومی گوییم، البته هر لحظه ای که در اون سال ها رخ داد اشتباه ها بودن. سر از تظاهرات بهمن 91، تظاهرات بعدی که برای برکناری کنجایف، مصالح کردن میدان آزادی، مصالح شدن میدان شهیدان، این تصمیم گیری های کورکورانه، اینها همش البته به بدبختی ها آوردن. البته من تاریخ نگار نیستم، ولی در حد مشاهدات خودم بعضی چیزها رو گفتم، بعضی رو اشاره کردم. ولی یک حادثه تلختر از این، حادثه شخصی تلختر از این که هنوزم یعنی که دلی ما رو افکار میکند، این کشتن برادر دیگرم در اساس همین بگیم فرماندهان سلاح به دست بود. البته برای من نوشتن اون واقع خیلی سخت، من اون خیلی کوتاه در آخری کتاب در باب آخرینش نوشتم، ولی اون هم هنوز هم سینه های ما را داغ میکنه.
بله، واقعا دردناک است. درست میگه، یعنی ببینه شما تو تلفات هم داده در این سالای جنگ. بله، خب مسئله دیگر این، باز برمیگردیم به مسئله تجارت اقتصادیات تاجیکستان. شما گفتید که در قسمتی بعدی این کتاب را در ادامه آن به این مسئله برمیگردیم، ولی همین حالا که شما تجربه زیاد دارید، چه مسئله های مهمی هستن که باید در قدم خیلی زود از پی اصلاحی اونو باید شد که ما بودو آینده دیر نشود و مسئله اقتصادی تویسان دیگر از کنترل بیرون شود؟ چیکار باید کرد؟
البته برنامه‌ریزی نیاز دارد. برنامه‌ریزی رشد اقتصادی کشور، یک برنامه فراگیر با امتیازات برای صاحبکاران و آدمان مسئول را واقعا مسئول کردند و هدف گذاشتند که ما در طول یک مدت به کدام هدف ها خواهیم رسید. کتاب ببینید، کتاب من کتابی خاصیت ترجمه حالی دارد. اگر این مسئله ها به شخصی من، به تجارتی من دخل کند یا واقعا من مشاهده جالبی داشته باشم، حتما می نویسم.
شما در کدام بخش هستم به تجارت مشغول هستم؟
بخش پخته و بخش تیپ و غیر از این بخش ما یک کمی بخش انشاءات و ساختمان هم داریم.
او پیشتر مدن باری پخته صحبت کردیم، یکی از نخواهی درآمدی اصلی تاجیکستان به حساب می رو.
من سال 2006 یک مقاله مفصل نوشته بودم که پنج عاملی هست که تیلوی سفید تاجیک را که در زمان شوروی باعث افتخار بود با درد سر تبدیل داد. البته هنوز از اون زمان کم چیز فرق کرد در ساحه پخته. ساحه پخته عامل یکمش البته عامل مبلغ گذاری کافی نیاز دارد. یک برنامه دستگیری دهقان غیر از خوب کردن حالت زمین و تخمی و تامینات هم هست. یعنی که دهقان وقتی که پخته را تولید میکنه، استحصال میکند، اون باید باوری داشته باشد که در هر حالت پختش را با سود میفروشد. یعنی یک برنامه باشد که اگر حتی نرخ های جهانی خیلی پایین رفت، که من در کتاب نوشتم که یکی از سالهایی که ما با این کار مشغول بودیم، ما پخته ای که قریب با $1,000 استحصال کردیم مجبور شدیم به $600 فروشیم، چون نرخ دنیا همین شد. پخته نرخی بزرگ جهانی دارد.
خب تشکر زیاد. خب اون چند مسئله هایی به شخص خودتون نزدیکتر و خانوادتون، بعضی قصه هایی که با این سلف ها به شما نوشته، شرابخوری، شراب و پدرم،
اینها اصلا من این کتاب همون قسمتی اولش خیلی دوست ندارم. بله، شرابخوری من کودک بودم در پنج رود، اصلا شرابخوری وجود نداشته است، رسم نبوده است و من شرمنده کرد. همه میگوید که پسرش عرق خورده است، فلان بوده است، بسمت بوده است، با اساسشون زدم و تریزه ها شکسته ریخت. من ترسیدم، من کودک میده بابو من خیلی دوست میداشتن، داییم دوستی میکردن. بعد فهمیدم که گفتن که این ودکت سرت خورد، و فهمیدم که سبب قهرشان ودکه بود است، ولی اون زمان کودک نمی‌دونستن چیست.
تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز و کشاد و هم برای این نوشتن این کتاب. سلامت باشین. بینندگان عزیز، صحبت ما با عبدالخلیل خالق‌زاده در اطراف این کتابشون ماجرای رفته بود و ما انتظار هستیم که اون قسمای بعدی این کتاب به نشر رسد و همچنین ما حتما باز برمیگردیم به نزد جناب خالق زاده و حتما در رابطه با کتاب های بعدی نیز صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد.
ای بگل برگی ترد لاله هم را بندن، ای بچشمی سیهت دم بر سارا بندن، ای بگل برگی ترد لاله هم را بندن، ای بچشمی سیهت
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام، شرمنده ارجمند من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقاتی از همه بزرگترین برای دسته های منتخبی ملی قهرمانی جهان می باشد که در هر چهار سال دایر می گردد. بازی های مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان از 14 ایون تا 15 ایول در 12 ورزشگاه 11 شهر روسیه، مسکو، سنک پیتربورگ، قزان، سوچی، یکاترینبورگ، سمارا، سرانسک، رستوی ساحلی دون، ولگاگراد، نیجنی نوگراد و کالینینگراد برگزار می شوند. برنده جام قهرمانی فوتبال جهان در روسیه نصیبی کی خواهد شد؟ این سوال است که تحلیلگران و کارشناسان بخش فوتبال در گوشه‌های مختلف دنیا از جمله در تاجیکستان به نظر و پیشگویی‌های خود به آن قبل از شروع مرحله نهایی پاسخ دادن می‌خواهند. بویرجان ایگامبردیف مربی ورزیده فوتبال تاجیک می‌گوید:
все-таки давайте будем говорить о такой команде как Германия. Во-первых, это
به هر صورت بیاید درباره چنین تیم منتخب چون آلمان صحبت کنیم. نخست این تیم نظام قوی دارد که چند دفعه از جمله در جام جهان 2014 در برزیلیا برایشان کار داد. همچنین در جام کنفدراسیا که در روسیه برگزار شد. این تیم با باد و هوای روسیه مطابق شده است. آنها این را احساس کردند. فکر میکنم در طول یک سال اخیر تجربه و نظام این تیم تقویت یافته است. و وظیفه دیگری برایشون باقی مانده است که عنوان قهرمانی جهان را دوباره در روسیه هم حفظ کنند.
این خیلی простая задача, это что отстоять титул свой.
با قول برخی از تحلیلگران تاجیک سرنوشت جام قهرمانی فوتبال جهان در روسیه اصلا مثل سالهای قبلی در میان شش برنده اصلی آن از دو قاره جهان اروپا و آمریکا حل خواهد شد. زیرا تیم های منتخبی نو چنین آمادگی را از قبل برای پیروزی در چنین سبقت مهمی دنیا از خود واضح به نمایش نگذاشتند. صلاح الدین غفوروف مدیر مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی آید به فوتبال ضمن صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
با فکرم همین دسته پرقوتر برزیل و آلمان می باشد که آنها با فکرم در فینال با می خورند. از جهتی که حاضر گویم یکی از دسته های پرقوت می باشند، هم مربی ها هم بازینگرای پرقوت هستند و از بازی هایی که آنها رفیقانه گذراندند همه بازی هاشون رو نصف بازی کردند.
در سبقت جام فوتبال جهان در روسیه درخش ستاره های جهانی فوتبال کمتر خواهد بود. این نظری تعداد از متخصصان فوتبال تاجیک است که در این جام جهانی فوتبال ستاره های نو را انتظارند. یکی از آنها زین الدین رحیموف سرمربی تیم منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان میگوید:
در این چمپیونات خیلی که ستاره هایی که ما میدونیم رونالدو میسی که بودن، این چمپیونات با جهان دیگر یعنی که چند تا نوبت کرده میشود. با فکر من ای دستای انگلی که ای منچستر یونایتد برامانی راشفورد با فکر من امی میشه بازیگر بهترین،
یعنی چهره های نو پیدا میشه،
چهره های نو پیدا میشه در امی چمپیونات جهان.
با باوری تعداد دیگر سرنوشت جام جهان 2018 بیشتر در دست ستاره های اول است و با آنها بستگی دارد که با چی آمادگی و چی طبع به میدان میبرایند. پرتغالیا با کریستیانو رونالدو امید بسته است و برزیلیا با نیمار، ارجنتینا با لیانل میسی، آلمان با توماس میولر و ستونهای ترکیش مسعود اوزیل و سمی خیدیرا، اسپانیا با سلی ستاره هایی که از ریال و بارسلونا جمع آورده است. بویرجان ایگامبردیف مربی ورزیده فوتبال تاجیک بر رادیوی آزادی گفت:
каждая команда имеет своих, как говорится, звёзд.
هر تیم منتخب ستاره های خود را دارد، ولی ما می خواهیم یا نمی خواهیم جایزه بهترین فوتبال باز تقریبا میان نیمار، میسی و رونالدو چرخ خواهد زد. ولی من می خواهم در این سبقت محمد صلاح ستاره نو و دوست داشته فوتبال که در تاجیکستان هم معروف است جای داشته باشد.
جام جهان روز پنجشنبه 14 ایون در شهر مسکو در ورزشگاه لوژنیکی با بازی میان تیم های ملی روسیه و عربستان سعودی آغاز می یابد. بر اساس قرعه کشی 32 دسته شرکت کننده این مسابقات به 8 گروه 4 دسته تقسیم شده است. از هر گروه 2 دسته بهترین به دور 8 نهایی راه می یابند.
Thank you.
تیمی استقلال دوشنبه که در بازی موقوف گذاشته دوری هشتمی مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی بر تیمی CSKA پامیر دوشنبه با حساب 2-1 پیروز شد، در جدول به زینه اول برآمد. در بازی موقوف گذاشته دوری هشتمی مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دو دسته لیگ عالی شهر دوشنبه CSKA پامیر و استقلال که روز یکشنبه 10 ایون در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برپا گردید، حساب را حمایتگری استقلال احتم نظرف در دقیقه 18 باز کرد. بعدی 5 دقیقه گل دوم استقلال را محمد جان رحیموف به ثمر رساند. یک گل CSKA پامیر را شرف جان صالحوف در دقیقه 85 زد. ضمناً این پیروزی هشتمی استقلال و باخت دومی CSKA پامیر در مسابقات امسالی قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی به شمار می رود. در همین حال در جدول مسابقات استقلال که در 11 بازی 26 امتیاز گرفته است در جای اول می باشد. احتم نظرف بازیگری دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
استقلال کماندهی که فوتبال تاجیک رو پیش برده است. بعدی کماندهی پرقوات پامیر، استقلال کماندهی سخت‌ترین در جمهوری می باشد.
تیمی خوجند شهری خوجند با 24 امتیاز در جای دوم قرار دارد. سرمربی این دسته نومان جان یوسفوف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که از نتیجه های به دست آورده دسته در نیمه اولی مسابقات امساله قهرمانی تاجیکستان قناعتمند است. او افزود:
سرپرست اساسی دسته مقامات اجرایی ولایت سوخت میباشد، تمامی شرایط را تامین کردگی کوشش میکنیم که امسال مخلصان خودمون را بازم بسیارتر خرسند کنیم.
بندشه کارشناسان ساحه مبارزه برای عنوان قهرمانی تاجیکستان میانی دو دسته پیش صف استقلال و خوجند در نیمه دومی مسابقات شدت خواهد گرفت. CSKA پامیر با 17 امتیاز در زینه سوم و تیمی کوکتاش ناحیه رودکی با 15 امتیاز در زینه چهارم جایگیر شدند. هر دو دسته برای مدال های برنجی تلاش دارند. علی جان تردی نظرف سرمربی دسته نوی لیگ عالی کوکتاش ناحیه رودکی بر رادیوی آزادی گفت:
فکر میگم چمپیون خیلی خوب رفتیست است، تجربه گرفتیستیم، هر یک بازی در حرکت کردیستیم که در خانه مخلصمون شاد کنیم با بازی خوب.
به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در مسابقات قهرمانی کشور میان تیم های لیگ عالی تنفس تابستانه فرا رسید که 1.5 ماه ادامه خواهد کرد. مسابقات با بازی های دور 12 روزهای 28 و 29 ایول اثر گرفته می شود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در حیط دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در این حال 18 نفر فوتبال بازان خارجی یا لیگانیرها بازی میکنند که نمایندگان 7 کشور میباشند. از همه بیشتر 7 نفر از ازبکستانند. از کشوری آفریقایی گانا 4 نفر، از اوکراین و ایران 2 نفری، از بلاروس، روسیه و استونیا 1 نفری در باشگاه های لیگ عالی تاجیکستان بازی میکنند.
و حالا با محمد علی پور، لیگانیر از جمهوری اسلامی ایران که در باشگاه ورزشی ارتشی وزارت دفاع تاجیکستان CSKA پامیر بازی میکند هم صحبت میشوم و نخست درباره تاجیکستان که شما کی آمدید، چقدر بازی میکنید و چه اندیشه دارید؟
تقریبا 5 ماه است که من اومدم تاجیکستان و از طریق یه مربی که قبلا داخل ایران باش آشنا بودیم، آقای صبحانی که اینجا ترینر بود، به اینجا معرفی شدیم و اومدیم در خدمت تیم CSKA پامیر است.
شما چرا ماس تاجیکستان و CSKA پامیر رو انتخاب کردید بجز اون که مربی شما را به اینجا برای آمدن دعوت کرده است.
من تاجیکستان با توجه به تحقیقاتی که انجام دادم قبل از آمدنم، فوتبال در حال پیشرفت دیدم، یعنی فوتبالی که داره تکون میخوره. میخواستم تجربه اینو داشته باشم که بیرون از کشورم فوتبال بازی کنم، از اینجا به کشورهای اطراف ترانسفر بشم، مثل اوکراین، مثل روسیه. و باشگاه زسکام با توجه به اینکه چند جلسه اومدم تمرین با این تیم و رتبه پارسالش که سوم شده بود داخل لیگ، گزینه خیلی خوبی بود و با توجه به اینکه با عوامل باشگاه توافق کردیم، دیگه قسمت شد که امسال در خدمت این باشگاه پامیر باشه.
چگونه شرایط ها برای شما مهیا است؟
شرایط نرماله، ولی خب با وجود فردی مثل آقا خبیر که مدیر عامل باشگاه است، داره شرایط رو برامون مهیا میکنه، شرایط رو بهتر میکنه، داره رو به جلو. افکار خوبی داره که میخواد این باشگاه امسال اگه خدا کمک کنه با کمک همدیگه بتونیم سهمیه آسیایی بگیریم.
چند سخن درباره خود مختصر بیان کنید؟
بله، من تقریبا 23 سالمه و فقط هم فوتبال بازی میکنم. ما تو ایران کسایی که فوتبال بازی میکنن فقط شغلشون فوتباله، یعنی تمام درآمدش از فوتباله. اومدیم اینجا که انشالله اتفاقات خوب رقم بخوره.
پیش از تیمی CSKA پامیر در ایران فقط بازی کردید؟
بله، در ایران در باشگاه شاهین بوشهر، ایران جوان بوشهر بازی کردم.
و اینجا که شما حملگر هستید، درباره حملگرها یعنی مهاجمها چند اندیشه دارید؟ عموما در فوتبال تاجیک گل بیش میزنند، کم میزنند؟ کی را شما بیشتر میشناسید که او خوب بازی میکند از میانی لیگیانرها، بازیگرانی که از کشورهای دیگر هستند؟
اینجا بیشتر فوتبال فیزیکی رو میپسندند، یعنی که بیشتر قوای جسمانی بازیکنان مهمه. اینجا تو فوتبال اینجا یه فوتبال سبک روسیه است. اینجا فوتبالیست خوب هست، زیاده، داخل تیم خودمون هم زیاد است. عبدالخلیل برانوف هست، مهاجم خیلی خوبیه. داخل تیم استقلال فتولا هست، بازیکن خیلی خوبیه. اینجا پتانسیل زیاده، باید فقط سعی بشه که از این پتانسیل‌ها استفاده بشه که بتونن آینده تاجیکستان رقم بزنن. اینجا از لحاظ امکاناتی داره به سمت خوبی میره، میتونه که در چند سال آینده با یه برنامه‌ریزی خیلی خوب یکی از تیم‌های خوب آسیا بشه، چون دارن رو به جلو حرکت میکنن.
اینجا بچه‌ها با شما چگونه مناسبت دارن؟ من در نظر دارم فوتبال بازان تاجیک رو که شما همراه آنها در یک تیم بازی میکنید.
اینجا همه با اون خوبن، خدا رو شکر. بچه همه با هم رفاقت خوبی دارن، همه با هم صمیمین، بیشتر احترام ما رو خوب میذارن. ما ازشون ممنونم. ان شاءالله که بتونیم جواب همه این خوبیا رو بدیم.
شما ازدواج نکرده؟
نه، مجردم.
اینجا همچنین از ایران هم دیارهای شما هستند در رشته های مختلف.
بله.
شما با اونها چگونه روابط دارید؟
والا حقیقتش من یکی دو نفر رو میشناسم، زیاد کسی اینجا نمیشناسم، ولی خب بیزنسمنای هستن اینجا که ما باهاشون آشنا، با هم رفت آمد داریم، صحبت میکنیم در مورد مسائل مختلف. ولی خب از لحاظ ورزشی فقط یک نفر رو اینجا بجز آریا که هم تیمیمه، فقط یک نفر رو میشناسم.
چی آرزو داره شما؟
آرزو هر فوتبالیست اینه که اول توی سطح خیلی بالا بازی کنه، مثل اروپا، و اینکه بتونه به تیم ملیش خدمت کنه، به کشورش خدمت کنه. هر فوتبالیست همچین آرزویی داره.
تشکر زیاد برای صحبت. ما به شما موفقیت آرزومندیم و بگذار همه آرزوهای شما جامعه عمل پوشد.
انشالله.
مهمونی برنامه ای ما حملگری تیمی فوتبالی CSKA پامیر دوشنبه محمد علی پور، لیگیانر از جمهوری اسلامی ایران بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.